أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه پنجم اصول، بحث حقیقت حکم و مطالبی که در رابطه با حکم و مقدمات بحث تحلیل حقیقت حکم مطرح بود. عرض کردیم به این که یکی از مباحثی که نقش داره با توجه به تعریفی که برخی کردن از حکم به اراده، بحث اراده است و تقسیم اراده و مباحث مختصری در رابطه با اراده، بدون اینکه ما وارد بحث حقیقت اراده به اون معنا که بحث فلسفی است به عنوان یک کیف نفسانی یا هرچه، بدون اینکه وارد اون بشیم. اما تحلیلی که باقی مونده، تحلیل مرحوم امام هست رحمت الله علیه از اراده و تقسیم اراده به تشریعی و تکوینی. مرحوم امام در درجه اول به تحلیل دیگران اشکال می کنند، به این بیان که چرا مشهور اصولیین اراده را به شوق مؤکد تفسیر کردند. در جعل حکم ما نیاز به اراده داریم درش بحثی نیست، منتها این که بعد از الان بحث ما این نیست که بعد از اراده ما چیزی داریم به عنوان اون عرض کنم عزم و هم نهایی غیر از اون اراده، یعنی بعد از اراده که ما این که مرحوم نائینی معتقده و تأکید میکنه، اون هم محل بحث ما فعلا نیست. ما میخواهیم ببینیم آیا اراده همون شوق مؤکد است یا خیر. خیلی معروفه که اراده همون شوق مؤکد. اصولیین از مرحوم آخون گرفته تا مرحوم نائینی که دعوه فلسفی خیلی ظهور و بروز نداشتند در این قسمت، و از طرفی هم مرحوم اصفهانی که طبیعتاً روش تعقل فلسفی رو در مباحث اصولی داشت و دنبال میکرد و هر جا نیاز شد اعمال میکرد. همه اینها معتقدن به اینکه اراده شوق مؤکد است، یعنی در تعبیراتشون هست. شاید نخواستن زیاد هم موضوع بحثشون باشه، به عنوان یک پیش فرض انتقاد نکردند، نقد نکردند و مورد بررسی قرار ندادند، یا قبول داشتند یا خیلی برایشون تأثیر گذار نبوده. تعبیرات در جای خودش هم هست، محفوظه، خیلی نمیخوایم دیگه ارجاع بدیم. خب اینا اصولیین معتقدند که اراده همون شوق مؤکد، یعنی بعد از تصور تصدیق شوق مؤکدی پیش میاد که این شوق مؤکد میشه اراده. منتها چیزی که هست این است که آیا این کافی است برای طلب و جعل یا نه، غیر از این هم ما چیز دیگر نیاز داریم یا نه، این بحث دیگه است. خب این رو اصولیین قائلن. البته اصولیین شاید از فلاسفه گرفته باشند، چون فلاسفه هم این رو مطرح میکنند. مرحوم آخوند ملا صدرا تعبیری دارد، البته اون هم نشون دهنده این که حتما موافق با این باشه نیست، ولی پیش‌فرض گرفته، مورد تسالمش بوده، خیلی تأملی روش نکرده، نخواسته بکنه. در جلد 4 صفحه 113 از این اسفارها داره: و قیل هی فی الحیوانه، یعنی اراده، اراده رو وقتی داره تعریف میکنه، قیل هی فی الحیوان شوق متأکد الى حصول المراد، شوق متأکد الى حصول المراد. این چیزیست که ایشون مطرح کرده، پس البته با قیله. خیلی مهم نبوده بسه، شاید پذیرفته، شاید هم گفته حالا خیلی مهم نیست. مرحوم حاجی مولا هادی سبزواری خیلی روشن‌تر و واضح‌تر این رو در منظومه آورده: عقیب و داعن درکنل ملایما شوقا مؤكدا ارادتا سما. ایشون در منظومه خودش که مباحث فلسفی رو به شعر در آورده اینجوری بیان کرده: عقیب و داعن در کنال ملائما، یعنی اول ما انگیزه هایی برای ما پیدا میشه، تصور و تصدیقی پیدا میشه، ملایمات رو درک میکنیم، آن چیزی را که ملایم ماست تصور میکنیم و تصدیق میکنیم. عقیب این داعی شوقا مؤکدن ارادتن سما، این رو به عنوان اسمش رو بذار شوق مؤکد که اراده هست، شوقا مؤکدن، شوق یعنی پس از اون تصور و تصدیق شوق مؤکدی برای ما حاصل می شود که اسم اون را اراده بگذار. پس معلوم میگه شوق مؤکد رو همون اراده یا اراده رو همون شوق مؤکد می دانند. این چیزیست که هم اصولیین هم فلاسفه قائلان عرض کردیم، بعید نیز اصولیین از فلاسفه گرفته باشند. این در این مرحله اول مرحوم امام این رو اشکال می کنند در همون بحث طلب و اراده، و در یکی دو جای دیگر ایشون می‌فرمایند به این که اگر اراده عبارت باشه از شوق مؤکد، امام اینو بازم میگم امام این رو اشکال میکنن و معتقدن اینجوری نیست، و دلیلش هم این میارن که وجدان وقتی مراجعه کنید میبینید چنین چیزی نیست، دلیل وجدانیست. در حالی که در مراجعه به وجدان میبینیم به این که گاه ما اراده میکنیم چیزی را اما شوق مؤکد به آن نداریم. مثال همون جراحی های پزشکی میزنن، البته ایشون مثال چشم میزنه که اگر در مراجعه به پزشک، پزشک گفته که اگر شما چشمت رو درمان نکنی جانت در خطره، یا زیاد اتفاق افتاده نقل میکنن تو جبهه که بچه ها تخکش میخوردن یک چشمشون، میگفتن این چشم باید تخلیه بشه چون اگر این یک چشم تخلیه نشه میزنه اون چشم دوم رو هم از بین میبره، با اون که خب تخلیهش منشأ میشه که چهره خوبی پیدا نکنه، چشم تخلیه شده خوب نیست به لحاظ قیافه و ظاهر، اما مجبور طرف هیچ اراده‌ای هیچ شوقی به این کار نداره، اما با تمام همش میره سراغ این که این کار رو انجام بده که چشم دیگرش صدمه نبینه یا جانش محفوظ بمانه. در موارد دیگه هم مثال زیاد داره، پزشکی که قطع دست پا و جراحی های سنگین برای حفظ جان، همه اینا میتونه مثال برای این قضیه باشه که انسان در عین اینکه شوق مؤکد ندارد اراده دارد. این استدلالشون در همین حده، تعبیرشون هم اینه که ایشون میگه کون الارادته عبارتا عن الشوق المؤكد، کون الارادته عبارتا عن شوق عن الشوق المؤكد وقع وان وقع في كلام كثير حتى من الفلاسفه، ما هم بیان گفتم مولا صدرا حاجی سبزواری، ولكنه غير صحيح، صحیح نیست، ذلك لأنه قد تريد شيئا ولا يكون ولا تكون مشتاقا إليه، گویا چیزی رو میخوای مشتاقش نیستی. فضلا عن تأكده، شما میگید که اراده همون تأكد شوق، یعنی شوق مؤكد، ما گاهی چیزی را اراده میکنیم در حالی که اصلا به اون شوق نداریم، تو چه بسه میگی شوق مؤكد داشته باشیم، مثل همون بیمار هایی که تن به عمل میدن بدون شوق و با ترس و لرز و مجبوری، برای این که ولی با اراده، برای این که نتیجه بهتری بگیرن. این چیزیست که مرحوم امام در بخش اول میگن تا را برسیم بخش دوم و تحلیل خودشون از اراده. به نظر میرسه که این تمام نباشه، اشکال به امام وارده، از این جهت که شوق محکد میل طبیعی اولی نیست. اگر این گونه بود حق با شما بود. البته خود امام میگه که بسیاری از وقتها یا گاهی از وقتها حداقل در اراده شوق مؤکد وجود داره، اما مرادف بودن اینها مستلزم این است که همیشه مثل یک مرادف چیز باشن، بیه وجود داشته باشن. یعنی هم اگر وقتی مرادفن، وقتی میگید مرادفن، یعنی هر وقت اراده گفتی باید شوق مؤکد در کار باشه، باید رو امام اشکال میگیره، وگرنه اینکه گاهی در اراده شوق مؤکد هست مشکلی نیست، واضحه. ایشون اینو منکر نیست، نمیگه که هیچ وقت در اراده ها شوق مؤکد نیست، میگوید که لازم نیست همیشه باشه. این فرمایش ایشون، به نظرم این فرمایش ایشون قابل نقده، از این جهت که بله شوق مؤکد ابتداعا به عنوان اولی برای اینکه انسان حاضر بشه عمل بکنه، تن به عمل سنگین بده، خصوصا اگه خطرناک هم باشه، خب نه هیچ شوقی نداره، آدم عاقل کجا شوق داره خودش رو دستی دستی دچار مشکل کنه. اما سخن در این است که تو این وضعیت موجود با این واقعیت اتفاقا بسیار شوق مؤکد دارد، اگر تأخیر بشه ناراحت میشه، دنبال پزشک میره میگه زودتر این کار رو انجام بده، چون اگه انجام ندم جانم در خطره، چشم دیگرم رو از دست میدم، به یک عمر باید نابینا زندگی کنم. امر وقتی دائره بین نابینا زندگی کردن یا با یک چشم، شوق مؤکد داره برای این کار، هدف نهایی شوق مؤکد نسبت بهش وجود داره که شوق مؤکد به اون هدف نهایی و اون بقاء ابصارش و دیدنش باشه، او رو وادار میکنه که تن به این مسئله بده و به پذیره از دست دادن چشم را. به نظر میزی که شوق مؤکد هست و فلسفه درست گفتن، اصولین هم بیراه نگفته باشند. این نقضشون این که به وجدان ارجاع میدند، این به نظر میرسه که وجدانن غیر از این باشه. خب ایشون این رو در کتاب جواهر الاصول جلد 2 صفحه 127 اونجا دارن، البته به این شکل در تهذیب نیست، گرچه اصلا مطلب هست اونجا. خب عرض کنم به حضور شما که این یک اشکالی که ایشون، این اشکال اشکالی به نظر میرسی که قابل جوابیست، اما ایشون یه استدلال دیگری میکنند غیر از این استدلال که ارجاع به وجدان است، استدلال دیگری مطرح میکنند برای تفاوت این دو. اون استدلال ناشی از اندوخته های فلسفی مرحوم امامه. ایشون میفرماید به این که اراده صفت فعله، اراده صفت فعل، تصمیم بر اینکه کاری انجام بدهد، از مقوله ان یفعل به اصطلاح، و حالا اسمش هم جلن تجمع، حالیشون میگه تجمع نفس برای انجام یک کار، اراده اینه. حالا هرچی، در حالی که شوق یک صفته انفعالی است در انسان و فعل که مفسر اراده بود، معنای اراده به یک نحوی بود، و انفعال که معنای اشتیاق هستش و ویژگی اشتیاق، این دو مقوله مستقل هستند و از هم مباین، دو تا مقوله جدا، مقولات اجناس عالیه هستند و مشترک ندارند. اگر به مقوله ان یفعل و مقوله ان ینفعل به هر دو میگن عرض، آقایون فلاسفه جواب دادن در جوابش که مقصود ما این است که در یک مفهوم انتزاعی با هم اشتراک دارن، وگرنه حقیقتشون دو ماهیت کاملا مباینه. لذا میگن مقولات تسع عرضی که اجناس عالیان و خودشون دیگه جنس مشترک ندارند، که خون نه فصلن اینها و نه نوعن که محصول جنس و فصل باشد، بلکه خودشون جنس عالی هستن. اشکال معروفی است تو فلسفه که اگر اینجوری است چرا بگین عرض نه تا از خود بگید عرض یکی است این حاضر مجموعهش؟ نه اتفاقا اینا میخوان بگن نه، اینا در عرض همان وجه مشترکی در واقع و حقیقت ندارند. بله، از اینکه اذا وجدو فی الموضوع، از این باب تو این امر انتزاعی بیرونی وجه مشترک دارند. خب پس دو مقوله جدا چطور میتواند مرادف هم تلقی بشن؟ پس مرادف نیستند، لذا اراده همون شوق مؤکد نیست. خب این یک نکته و استدلال فلسفی و واقع بیبینان نیست. حالا بعد از اینکه ایشون این رو ایراد رو میگیرند و تصحیح کنید حرفتون رو، خودشون اراده رو معنا میکند. امام میگه اراده چیست؟ تجمع النفس و همها. تجمع النفس و همها. ببینید مرحوم نائینی میگوید بعد از اراده به چنین تجمع نفسی و از مهمتی نیاز داریم که فعل انجام بشه. ایشون میگه که نه، ما نیاز نداریم بعد از اراده چیزی، خود همین میشود اراده. اراده این تجمع نفس، ماهیت اراده رو که هم در یه خط خیلی مفصل بحث میکنه ایشون، در یه خط تقریبا این بحث رو میگن ماهیت اراده عبارت است از تجمع نفس و همتها یا هموها. این اراده است، بعد از این هم هیچ اتفاقی نمیفته. لذا اینجور نیست که ما اراده میخواهیم و بعد از اراده اتفاقی باید بیفتد، همی باید بیاد. نه، خود همین اراده است. اکثر اصولیین معتقدند که بعد از این همت نفس یک مورد دیگری وجود دارد. نه، ما همین هم چیز دیگه نداریم غیر از این همینه. بالاخره با این مقدمه این مسئله رو بهشون بیان میکنن، بعد میان تقسیم میکنن اراده رو به تشریعی و تکوینی. یعنی تقسیم میکنن، تصحیح کنم حرفمو، این تقسیم رو متعرض میشن، میگن اصلا ما در واقع چنین تقسیمی را حقیقی نمیدانیم، این تقسیم خالی از تسامح نیست. اراده یک جنس و یک حقیقت و یک ماهیت بیشتر ندارد و اون عبارت است از همین تجمع نفس. پس چرا تقسیم شده است به تشریعی و تکوینی؟ میگن تفاوت حقیقی بین ارادتین وجود نداره. تعبیرشون اینه، لا فرقه بین کون الفعل صادر من الامور الخارجیه عن تکوینیه او من الامور تشریعیه. پس اراده یک چیز هست و اون تجمع نفس بر انجام یک کار، تجمع نفس بر انجام یک کار. بله، متعلق ها متفاوتن. تقسیم به لحاظ متعلق باعث نمی شود که خود اون اراده که مقسم هست تفاوت پیدا بکند. در واقع اراده میشه چی؟ یه وقتی اراده میکند فعل خودش را، یه وقت اراده میکند جعل حکم برای دیگران را. اراده فعل خود انسان یک اراده تکوینی است، اراده جعل حکم بر دیگران هم همینطور یک امر تکوینی است. یه وقت مرید اراده میکنه راه رفتن را، حرف زدن را، خوردن و خوابیدن را، یه وقت اراده میکند جعل حکمی بکند، اعتبار حکمی انجام بدهد. پس هر دو برمیگردد به خود مرید، فعل مرید. لذا به عبارت دیگر میگیم اراده تشریعی خودش از اقسام اراده تکوینی است، یعنی به جای اینکه اراده کند خودش راه برود و بنشیند و برخیزد، اراده می کند چی؟ جعل بکند. پس جعل کردن هم یک کاری است مثل خوردن و خوابیدن. این غیر از اون رد حرف اونهاست. ایشون که اون حرف رد میکنه، یعنی در حقیقت هم رد میکنه فرمایش اصولیین و فلاسفه رو در اینکه اراده شوق مؤکد باشد بدون دلیل، و بعد در بحث دیگری و در جای دیگری در واقع در بحث این که آیا می شود قصد امر را در امر عکس کرد، همون اشکال معروف که مرحوم آخون میگه دور و توقف شی و اینها پیش میاد، بعد خودش راه حل دیگران میده، دیگران راه حل دیگر میده. اونجا امام این مسئله رو مطرح میکند در جلد 2 صفحه 172 جواهر الاصول، صفحه 172 جواهر الاصول. چون میگه ان تقسیم الاراده الى التكوینیه و التشریعیه لا یخلو عن تسامح، این تقسیم ناشی از خالی از تسامح نیست. لان کل تقسیم لابد و یکون للاختلاف فی ذلک الشیء، فی ذات الشیء و حقیقته، در ذات انسانیت باید یه قسمش مرد باشه یه قسمش زن باشه، این تقسیم باید در ذات باشه، اختلاف تو ذات، که اینا با هم قابل جمع نباشن، وقت میگیم یکیش این گونه هست یکیش گونه دیگر، و اینجا اینجور نیست. نبالتش ببینید، لأن کل تقسیم لابد و یکون للاختلاف فی ذات الشیء و حقیقته، و الا لا یتمکن تقسیم الشیء الى اقسام غیر متناهیه. اینجا نه اینجوری نمیشه. لأن الارادتین لم تختلف هویتا، اصلا دو تا اراده هویتشون با هم تفاوت نداره. چه تفاوتی هست؟ شما هرچی در تعریف اراده تشریعی بیاری در تعریف اراده تکوینی هم همون رو میاری. لم تختلف هویتا، فإن الارادة التشریعية عبارة عن ارادة جعل القانون. اراده تشریعی یعنی اراده جعل قانون. و الجعل فعل تکوینی، عرض کردم یه وقت کسی اراده میکنه بخوره، عملیات خوردن، جویدن، غذا در دهان گذاشتن رو انجام میده، این همش تکوینی است. گاهی اراده میکنه قانون جعل کنه برای دیگران، خب جعل میکنه. وقتی اراده کرد جعل قانون را، همچنان که در اراده تکوینی تخلف نباید رخ بده و نمیفته، اذا اراده در مورد خدا البته اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. در اراده تشریعی هم همینطور، وقتی اراده کرد جعل بکنه، جعل صورت میگیره، تمام شد. به عبد ما دیگه چی کار داریم؟ ببینید، لان فان اراده تشریعی عبارتون عن ارادت جعل القانون و جعل فعل تکوینی للمقنن نظیر سایر افعالهی مثل بقیه کاراش، الاختیاری من الاکل و شور و غیره ما، من دون تفاوت اصلا. بعد میگن که لا یکون اختلافون فی حقیقتی الارادتین، بین دوت اراده که اختلافی نیست. کما یوهمو ظاهر و تقسیم، وقتی شما میگه اراده دو جور داریم، تکوینی و تشریعی، ظاهر این تقسیم بندی نشان میده که بین اینها اختلاف باید باشه. نه، همچی چیزی نیست. انما الاختلاف بین هما فی المتعلق، اختلاف فقط در متعلق هستش، برخلاف مرحوم اصفهانی که میگفت در اراده تشریعی فعل غیر است، ایشون اصلا به اون سمت نمیره، میگه اراده تشریعی هم فعل خود مرید و فاعل و عامل هست. و برخلاف مرحوم آوازیا عراقی که میگفت اراده تشریعی فعل زمینه هاست، برخلاف اراده تکوینی که فعل کامل خود شیعه، اراده تشریعی فعل زمینه هاست، لولا المانع مختزی هاست. لولا المانع، شون میگه که اینجوری شما باید به قضیه نگاه بکنید که هیچ کدوم از این دوتا نیست. یعنی نه نظر آقای اصفهانی و نه نظر مرحوم عراقی، هیچ تفاوتی از این جهت بین اراده تشریعی و تکوینی نیست. بله، متعلق و متفاوت، انما الاختلاف بینهما فی المتعلق، لانه اذا کان متعلق الارادته حکما شرعیا قانونیا یسمونها ارادتا تشریعیتا، به اعتبار متعلق شبیه چیزی که در مورد عقل نظری و عقل عملی در یکی از تحلیل ها هست، میگن هر دوش درک منتها درک هست ها، درک باید ها، متعلق اگر هست ها باشه هست و نیست، عقل نظری اگر باید و نباید باشد میشود، عقل عملی وگرنه عقل کارش فقط درک. خوب، اینجا هم همینطور که اذا کانت متعلق الارادت حکما شرعیا قانونیا سمونها ارادتا تشریعیتا، و این کان غیره من الامور التکوینیه، اگر از امور تکوینیست یسمونها ارادتا تکوینیتا. این چیزیست که ایشون قائله در تحلیل مسئله اراده. پس تشریعی، بازم تأکید کنیم برای چندمین بار، اراده تشریعی مثل اراده تکوینی مقسم ذات معنای اراده نیست. بعد ایشون میگه اصلا اراده تشریعی که الان ربطی خیلی به ما نداره، یه بحثیش دنبال میکنه ایشون، برخلاف مرحوم نائینی که اراده ها رو بسیط میدونه، میگه یا هست یا نیست، یا تصمیمی برای انجام کار هست یا تصمیم برای انجام کار نیست. ایشون برخلاف اونها میگه که خیر، اراده امر بسیط نیست، شدت و ضعف پذیره، و دلیل اون هم وجدانه. ایشون عرض کنم به حضور شما که در تهذیب الاصول هم همین رو تکرار، یعنی به یک بیان دیگه مقرر محترم از ایشون نقل میکند که در رد مرحوم ناهیدی، وجدان عدل و دلیل است، برای اینکه مراتب اراده شدت و ضعف پذیر از اراده شدیده وجوب و از اراده ضعیف استحباب برداشت میشه. بعد البته ایشون جمع‌بندی میکنن، میگن با این بیانی که ما مطرح کردیم، هم از این جهت که اراده تشریعی غیر از اراده تکوینی نیست در واقع جز از حیث متعلق، و هم از جهت اینکه شدت ضعف پذیره، ما مشکل تخلف مراد از اراده رو حل میکنیم دیگه. اون اشکالی که معروف است و همو باعث شد که آقایون به تحلیل ها بپردازند و مسئله رو تعقیب بکنن، میگن اون اشکال حل میشه. چطور؟ برای اینکه همچنان که در اراده های تکوینی خدا امکان ندارد تخلف مراد از اراده بشود، وگرنه جدای از استدلال عقلی خدای شریفه زیر سوال میره که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. دقیقا این اتفاق تو اراده تشریعی رخ میده. در اراده تشریعی خدا چی چیزی را اراده کرده است؟ این است که احکامی برای اغراض و مصالح و ملاکاتی این حکم جعل بشه. پس بنابراین هدف چی بود؟ هدف این بود که هدف خداوند در جعل احکام چی بود؟ در این فعل چی بود؟ در این اراده این جعل چی بود؟ این است که حکم وجوب جعل بشه. نکتشم این است که مساله ملاکاتی اقتضا میکرد این جعل را. خب وقتی که خدا چنین اراده کرد، جعلم که پشت سرش آمد، پس چه تخلفی؟ چطور وقتی که اراده تکوینی میکند که این عالم خلق بشود، درخت و دریا و جنگل و کوه شکل پیدا بکند، میشوند اینها، اتینا طائعین، تحقق پیدا میکند، اونجا هم اراده کرده است جعل حکم بکند. جعل حکم بکند، وقتی که اراده کرد جعل حکم بکنه، حکم جعل میشه. در پی اون اراده جعل حکم، وقتی حکم جعل شد، تخلف مراد از اراده ای اتفاق نیفتاد. حتی در صورتی که مکلفین عصیان بکنند، حرف گوش ندن، چون بحث اونجا بود دیگه، کفار اسیان بکنند و کار انجام ندن، اعتنایی نکنند، خب چه اتفاقی میفته در دستگاه جعل خداوند؟ هیچ. خداوند جعلشو کرده، مراد که عبارت باشد از جعل حکم از اراده خدا فاصله و تخلف پیدا نکرده، لذا شد دیگه، مراد جعل قانون بود، حاصل شد. نرید سراغ آقای اصفهانی، چرا رفتی سراغ فعل دیگران؟ آقای عراقی، چرا رفتی سراغ این که بگی مقدمات رو انجام داده؟ نه، خود همین تکلیف رو میخواست انجام، میخواست اراده کرده بود، همین رو هم که انجام داد دیگه، مشکلی دیگه در این زمینه ما نمیبینیم تو تخلف مراد از اراده شبهش مطرح میشه. این فرمایش امامه که به نظر میرسه غیر از اون استدلالی که ما قبول نکردیم مراجعه وجدان، این بقیهش همینطور است که ایشون میفهمه. مرحوم صدرم به مناسبت در بحث واجب معلق و منجزم یه بحثی رو دارن خیلی کوتاه، البته هدف چیز دیگه است، ایشون مطرح میکنه تفکیک بین اراده تشریعی و اراده مراد تشریعی و اراده تکوینی و مراد تکوینی رو. بازم پیش فرض میگن اراده تشریعی علاوه بر اراده تکوینی است که كما يستحيل تفكيك الإرادة التكوينية عن المراد التكويني در تشریعی هم همینطور علاوه زانه هیست. این رو مطرح میکنه، بعد میگه اراده تشریعی مثل اراده تکوینی هست ولی تفاوت داره، از جهت اینکه اراده تشریعی به فعل غیر تعلق میگیره. آشنای ما اگر منقاد مولا باش، در حالی که در اراده تکوینی نه صرف صد کار دست مولاست و خداست و بگوید می شود. لذا ایشون هم به این معنا تفاوت قائل میشه و خیلی کلماتش به مرحوم اصفهانی از جهتی نزدیک میشه. ادامه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. والحمد.